ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. شرکت خودروسازی رنو از کاهش شدید سود خود در ایران خبر داد. واشنگتن حکومت جدید مصر را برآمده از یک کودتا نمی‌داند. و دولت آمریکا صادرات صدها ابزار پزشکی دارویی به ایران را مجاز اعلام کرد. شرکت خودروسازی رنو اعلام کرد سود محصولاتش در ایران نزدیک به 700 میلیون دلار کاهش داشته است. این شرکت فرانسوی تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را از جمله عوامل کاهش سود محصولاتش اعلام کرد. روزنامه وال استریت جورنال از قول مدیر مالی شرکت رنو دومینیک تورمان می نویسد تصمیم دولت اوباما در خرداد ماه گذشته برای تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران و بست این تحریم ها به صنایع خودروسازی به معنای آن است که رنو نمی تواند سود حاصل از فروش خود را به فرانسه بازگرداند. کاخ سفید روی کار آمدن دولت جدید در مصر با کمک ارتش و برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری آن کشور را کودتای نظامی نمی‌داند. ویلیام برنز، مرد شماره 2 وزارت خارجه آمریکا، در جلسه‌ای پشت درهای بسته با اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه گزارشی در مورد وضعیت مصر این مطلب را بیان کرد. آسوشیتد پرس به نقل از برخی اعضای کنگره آمریکا گزارش کرده است که کاخ سفید جابجایی قدرت در مصر را کودتا نمی‌داند و نخواهد دانست، چون مصمم است کمک‌های تسلیحاتی خود به حکومت آن کشور را ادامه می‌دهد. ایالات متحده آمریکا در نخستین اقدام پس از برکناری و زندانی شدن محمد مرسی و دیگر اعضای گروه اخوان المسلمین به دست نظامیان روز چهارشنبه اعلام کرد که ارسال 4 جت جنگنده F-16 به مصر را به تعویق انداخته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که در تصمیمی جدید صادرات صدها ابزار پزشکی و دارویی را به ایران مجاز شمرده است. بنابر این گزارش، دستگاه‌های دیالیز، نوار قلب و مغز از جمله مواردی هستند که صادرات آن به ایران آزاد شده است. دیوید کاهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است که اقدام تازه آمریکا در راستای صادرات تجهیزات پزشکی دارویی به ایران عنصر مهمی از سیاست‌های تحریم آمریکا را نشان می‌دهد. این مقام آمریکایی این تصمیم را در راستای تعهد آمریکا به حمایت از تجارت مشروع در زمینه‌های انسان دوستانه خوانده است. احمد جربا، رئیس جدید ائتلاف مخالفان حکومت سوریه، در گفتگو با جان کری وزیر خارجه آمریکا وضعیت سوریه را ناامید کننده خواند و خواستار تأمین سریع سلاح مخالفان رژیم بشار اسد شد. رئیس جدید ائتلاف سوریه در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در نیویورک منتشر کرد، همچنین خواستار تلاش جدیدتر آمریکا برای تغییرات سیاسی در سوریه شد. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در پی بیش از 2 سال جنگ در سوریه از مرز 100,000 نفر گذشته است. سازمان ملل متحد بیش از 1 ماه پیش تعداد کشته شدگان را 93,000 نفر اعلام کرده بود. بان کی‌مون با اعلام آمار جدید از دولت بشار اسد و مخالفان مسلح خواست 24 ماه خشونت در سوریه را متوقف کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد توقف خشونت را یکی از ملزومات حیاتی برای برگزاری کنفرانس ژنو 2 خواند. این اظهارات را دبیرکل سازمان ملل متحد در کنار وزیر خارجه آمریکا و پیش از آغاز گفتگوها بین طرفین بیان کرد. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی .com باشید.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری دات‌کام با من حامده پارسی همراه هستید و این هفته هم تلاش می‌کنیم که همراه با شما گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. چقدر برقراری تماس از طریق سرویس‌های اینترنتی به نسبت ارتباط‌های تلفنی معمولی امن‌تره؟ در این مورد در برنامه‌های پیشین دات‌کام گفته بودیم و از جمله به نگرانی‌ها در مورد امنیت اسکایپ پرداخته بودیم. اما امروز برای شما یکی دو گزارش رو مرور میکنیم که ممکنه برخی از کاربران خدمات تلفن اینترنتی رو قدری نگران کنه یا دست کم باعث بشه اونها در استفاده از اپلیکیشن هایی که ارائه دهنده چنین خدماتی هستن قدری دقت بیشتر به خرج بدن. اما در ادامه برنامه به سان فرانسیسکو میریم، جایی که گوگل با رونمایی از یک تبلت 7 اینچی جدید نسخه تازه ای از اندروید رو هم به کاربرانش معرفی کرد. مروری هم داریم بر گزارش روزنامه قانون از وضعیت اینترنت و گرونی اون در ایران.
امنیت سایبر،
این هفته در خبرها اومده بود که ارتش الکترونیک سوریه چیزی معادل ارتش سایبری در ایران موفق به دست‌اندازی به بخشی از اطلاعات کاربران وایبر شده.
بعد از حمله هفته پیش هکرهای موسوم به ارتش الکترونیک سوریه به انبار داده‌های تانگو، یکی از سرویس دهنده‌های تماس اینترنتی، این هکرها که به نظر می‌رسه از حمایت دولت سوریه برخوردارند، تلاش کردند که به داده‌های کاربران وایبر هم دست‌اندازی کنند. ادعای هکرهای ارتش الکترونیک سوریه اینه که در تلاش برای دست‌اندازی به داده‌های کاربران وایبر، موفق شدند که به داده‌های پشتیبان وایبر، از جمله شماره تلفن کاربران و شناسه دستگاه‌هاشون دسترسی پیدا کنند. تا اینجای کار وایبر تایید کرده که چنین حمله‌ای صورت گرفته، اما مدعیه که این حمله برای بخش عمده‌ای از کاربرانش بی ضرر بوده. بر اساس این گزارش، ارتش الکترونیک سوریه موفق شده که به بخشی از اطلاعات سطح بالای بخش پشتیبانی این شبکه دسترسی پیدا کنه، اما نه الزاماً همه اطلاعات مهم کاربران وایبر. وایبر ادعا کرده که اطلاعات مهم کاربرانش به گونه‌ای در سیستم نگهداری میشن که با حملات اینچنینی قابل دسترس نیستند. هفته پیش ارتش الکترونیک سوریه ادعا کرده بود که میلیون‌ها آدرس ایمیل و شماره تلفن کاربران تانگو، دیگر سیستم پرکاربر تماس و ارسال پیام اینترنتی رو به سرقت برده. ارتش الکترونیک سوریه همچنین ادعا کرده بود که اطلاعات به سرقت رفته رو در اختیار دولت سوریه قرار میده. در واکنش به این موضوع، تانگو تنها تایید کرد که هکرها به بعضی از اطلاعات دسترسی پیدا کردند، اما توضیح بیشتری در مورد حجم و اهمیت اطلاعات به سرقت رفته نداد. در این میان وبسایت ورج به سراغ کالین اندرسون، پژوهشگر مسائل ایران و سانسور اینترنتی رفته بود و به نقل از اون نوشته بود که در کشورهایی مثل ایران و سوریه با محدودیت‌هایی که برای سرویس‌هایی از قبیل اسکایپ و وایبر ایجاد شده، تعداد بیشتری از کاربران به استفاده از تانگو رو آوردند. آقای اندرسون همچنین به ورج گفته بود که معتقد نیست همه کسانی که از تانگو برای تماس‌های اینترنتی استفاده می‌کنند قربانی حمله هکرهای سوری شده باشند، و اضافه کرده بود که احتمالاً این هکرها اطلاعات کسانی رو به سرقت بردند که دولت سوریه به دنبال اونهاست.
قطعاً هم وایبر و هم تانگو پس از این حملات به راه‌هایی فکر می‌کنند که میزان آسیب‌پذیری این سیستم‌ها در مقابل حملات هکرها کاهش پیدا کنه. اما بد نیست این توصیه رو جدی بگیرید که در صورت استفاده از خدمات تماس اینترنتی مراقب تماس‌ها و پیغام‌های مشکوک باشید و هر کاربر ناشناسی رو به فهرست تماس خودتون اضافه نکنید.
تکنولوژی‌های امروز.
گوگل چهارشنبه این هفته در نشستی مطبوعاتی در سان فرانسیسکو از دو محصول تازه رونمایی کرد. در حوزه سخت افزار، گوگل نسل جدیدی از تبلت 7 اینچی خودش موسوم به نکسوس 7 رو رونمایی کرد که همچون نسخه اصلی این تبلت با همکاری ایسوس تولید شده. هوگو بارا، مدیر تولید اندروید، در این نشست از تفاوت‌های تبلت جدید با نسخه پیشین نکسوس 7 گفت.
بذارید مروری سریع داشته باشم بر ویژگی‌های نکسوس 7 جدید که نسبت به اولین نسل این تبلت ارتقای چشمگیری پیدا کرده. باریک‌تر و سبک‌تر شده و نگهداری و حمل اون خیلی راحت‌تره. میزان وضوح صفحه نمایش اون به شکل خارق‌العاده‌ای افزایش پیدا کرده. از سیستم پخش استریو سراند مجازی برخوردار، پردازشگر مرکزی اون تقریباً به میزان 2 برابر سریع‌تر شده و پردازشگر گرافیکیش هم 4 برابر سریع‌تره. رم اون 2 برابر شده و از 2 دوربین در جلو و پشت برخورداره و همچنین امکان اتصال به اینترنت همراه نسل 4 رو هم داره.
اما این محصول چه زمانی و با چه قیمتی به بازار عرضه میشه؟
The new Nexus 7 will be available in 3 different models.
نکسوس 7 جدید در 3 مدل مختلف عرضه میشه. نسخه های وایفای 16 و 32 گیگابایتی و نسخه 32 گیگابایتی قابل اتصال به اینترنت همراه نسل 4. این مدل ها به ترتیب $229، $269 و $349 قیمت دارند و دو مدل اول از 3 ژوئیه در گوگل پلی در دسترس هستند. نسخه قابل اتصال به اینترنت همراه نسل 4 هم در هفته های آینده به بازار عرضه میشه.
اما آیا فقط آمریکایی ها هستن که میتونن در چند هفته آینده با نکسوس 7 جدید سر و کله بزنن؟ پاسخ هوگو بارا.
نکسوس 7 جدید در هفته های پیش رو در کانادا، بریتانیا، آلمان، اسپانیا، فرانسه، ژاپن، کره هم عرضه میشه و به زودی کشورهای بیشتری به این فهرست اضافه میشن.
خب اگه دست به کار خرید یک تبلت 7 اینچی هستین، نکسوس 7 جدید رو هم به فهرست مطالعات خودتون اضافه کنید. یک تبلت 300 گرمی با صفحه نمایش 1920 در 1200 پیکسل، رم 2 گیگابایتی و دوربین 5 مگاپیکسلی در پشت اون.
به.com گوش میکنید.
گوگل اما در نشست روز چهارشنبه از اندروید 4.13 هم رونمایی کرد. نسخه جدید اندروید که به طور پیشفرض روی نکسوس 7 جدید نصب شده و دستگاهایی که مجهز به آخرین نسخه از اندروید هستند در همین روزها به این نسخه از اندروید مجهز میشن. از جمله ویژگی هایی که در این نشست برای تازه ترین نسخه اندروید ذکر شد، یکی امکان کنترل دسترسی کاربران دیگر تبلت بود. در نسخه 4.12 هم این امکان قرار داده شده بود که بیش از یک کاربر بتونن از تبلت استفاده کنن و هر کاربر بتونه پروفایل مخصوص به خودش رو در تبلت داشته باشه. اما قابلیت جدیدی که در اندروید 4.13 هم قرار داده شده شاید بیش از هر کس به کار پدر و مادرهایی بیاد که میخوان بر محتوای در دسترس فرزندانشون کنترل بیشتری داشته باشن. با استفاده از این امکان به طور مثال شما میتونید تنها چند مرحله از یک بازی رو برای فرزندتون باز کنید و تا زمانی که شما نخواهید فرزندتون نمیتونه مراحل بعدی این بازی رو ببینه و به اون دسترسی داشته باشه. همچنین میشه تعیین کرد که یک کاربر دیگه چه اپلیکیشن هایی رو میتونه ببینه و در اختیار داشته باشه. گوگل همزمان با این نشست از ابزاری به اسم کرومکست هم به عنوان ساده ترین راه برای لذت بردن از موسیقی و فیلم های آنلاین بر روی تلویزیون پرده برداری کرد که در این مورد در برنامه های آینده دات کام بیشتر خواهید شنید.
یک حال خبر.
اما روزنامه قانون روز پنجشنبه سوم مرداد در گزارشی به وضعیت اینترنت در ایران پرداخته بود. در این گزارش که با عنوان قیمت اینترنت را کدام سازمان تعیین می‌کند تهیه شده بود، با تکیه بر نظر بعضی از مسئولان و کارشناسان تاکید شده بود که بر اساس محاسبات صورت گرفته فقط 20% از قیمت اینترنتی که در ایران به دست کاربر میرسه به پهنای باندی که شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کشور میکنه تعلق داره و مابقی اون مربوط به هزینه های دیگه ایه که به کاربر تحمیل میشه و هر کاربر مجبور به پرداخت اون هزینه هاست. این گزارش با اشاره به نارضایتی کاربران ایرانی از گرانی اینترنت به نقل از محمد سلیمانی نماینده مجلس و وزیر ارتباطات در دولت نهم نوشته بود که باید در تجارت پهنای باند اینترنت رقابت ایجاد بشه تا قیمت‌های خرید پهنای باند کاهش پیدا کنه. گزارش روزنامه قانون یادآور شده که بر اساس گزارش نت ایندکس، جایگاه ایران در 168 کشور در متوسط دانلود اینترنت خانگی 167. بر اساس این گزارش، کره جنوبی با سرعت دانلود بیش از 31 مگابایت بر ثانیه در جایگاه نخست و کشورهای لیتوانی، سوئد، رومانی و لتونی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و آرش حسنی با من همراه بودند. با ما میتونید از طریق آدرس اینترنتی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرت
نشه مجبور من سربازی. فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
میتونم به کارهای غیر قانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
30 سال مهاجرت، میلیون‌ها زندگی در غربت. به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آب‌های طوفانی استرالیا، این هفته از مهاجرت و مهاجران ایرانی می‌گیم. با شما و کارشناسان در 1 ساعت ششم دیگه، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com